بله به هر حال این دوران من خلاصه میکنم که در دورانی که اضطرار همه اندام فرقه رو گرفته و اینها به شدت نگرانن با پیشوری و در صحبت هایی که با اون سه نفر با میرزا ابراهیموف حسنوف حتی پیشیوف داره مذاکره که میکنه به اونها میگه که گله هایی میکنه در حالت به شدت عصبی میگه که ما حکایت های حوادث 1920 گیلان الان جلو چشم ظاهر شد. اون زمان هم این معتقد بوده که شوروی ها روسا اومدن اینا رو فرستادن جلو بعد عقب نشینی کردن با رضا خان ساختن از رضا خان حمایت کردن و نهضت جنگل از بین رفت و میرزا کوچک خان هم کشته شد. البته پیشوری مشکلی با کشته شدن میرزا کوچک خان نداشت برای اینکه جزء کسانی بود که کودتای سرخ و بر علیه نهضت جنگل و میرزا کوچک خان کردن. ولی به هر حال اینجا میگه که اون صحنه جلوی چشم ظاهر شد و میگه این وضعی که شما کردید با رژیم قوام اینا همه ما رو از بین خواهد بود و به محض رفتن شما او قبل از هر چیز به حساب کسانی که از شوروی آمده اند خواهد رسید. تعداد اونها ده ها هزار نفر است. این رو مخصوصا خوندم برای اونایی که پیشوری براشون شهیده. فکر میکنم باید خود بیشتر توجه کنن، از خودشون بپرسن این جریانی که اونجا به وجود اومد تا کجا خود جوش بود، تا کجا روپای خودش بود، تا کجا دقیقاً درون دلهای مردم آذربایجان جوشیده بود و به اونجا رسیده بود و یا تا کجا تزویر بهش شده بود و از بیرون بهش صادر کرده بودند. ده ها هزار نفر به اعتراف پیشوری از آن سوی مرز اومدن اینجا، هر روز رژه میرن، شعار میدن، رأی میدن، تظاهرات میکنن و پیوسته به عنوان خلق قهرمان آذربایجان که مشتاق پیوستن به برادران شمالی خودشون هستن خودشون رو به نمایش میذارن. حالا که این وضع پیش اومده نگرانن که تکلیف اینها چی میشه. وقتی که اون نیروها اومدن معلوم میشه اینا تبریزی نیستن، معلوم میشه اینا اینجایی نیستن و طبیعتا اینها از بین خواهن رفت، همینطور که تا حدودی همینطور شد.
بله
دیگه باز صحبت میکنیم کسانی که بیش از همه صدمه خواهند دید آذربایجانیانی هستند که سالهای قبل از اتحاد شوروی به شوروی به ایران آمدند. فرحال میگه که شما خودتان را کنار بکشید و در کارهای داخلی را مداخله نکنید تا ما بتوانیم اهالی شهرها و روستاهایی را که آزاد کرده ایم بسیج کنیم و نیروهای ارتجاعی شاه در برابر هجوم نیروهای ارتجاعی شاه پاسداری کنیم، یا اینکه به ما اجازه دهید و تمام نیروهای خود را بسیج کنیم. اینجاش خیلی جالبه، خیلی عبرت انگیزه. این یه تیکه که میخوام بگم میگه به ما اجازه دهید ما تمام نیروهای خود را بسیج کنیم و با تمام نیروهای دموکرات ایران رابطه برقرار کنیم، به تهران برویم و حکومت شاه را سرنگون کنیم و در سرتاسر ایران حکومت دموکراتیک برقرار کنیم. واقعاً واسطا واقعاً صد حیف هزار افسوس.
بله
چقدر به اینها گفتند، نامه نوشتند، تو روزنامه ها چاپ کردند، در ملاقات های خصوصی گفتند، اصرار کردند این راه رو نرید، بیاید این حرکت رو گره بزنید به حرکت ضد ستم، به حرکت دموکراتی که بقیه مردم ایران در سرتاسر ایران که بتونیم اون کاری رو که ستارخان رو مانع شدن انجام بده، اون کاری که شیخ محمد خیابانی نتونست بکنه، کاری که میرزا کوچک خان نتونست بکنه، کلونل پسیان نتونست بکنه، شما بیاید بکنید و مثل همیشه تاریخ ایران آذربایجانی نجات دهنده ایران باشه. اما اینها نکردن.
آره
تا این که این شرایط بهشون پیش اومد، تا این فشارها اومد، تازه اینجا دوباره به این ابراهیم مفتاکشی میگه بیاید به ما اجازه بدید بریم به طرف اون نیروهای دموکرات ایران که تا اینجا دست ود به سینه‌شون زدیم، بریم با اونها یکی بشیم که حکومت شاه رو سرنگون بکنیم. خیلی واضحه که اگر از ابتدا این کار رو میکردن، موجوداتی از قبیل حکیمی ها، صدل اشتاب ها، وسوق دوله ها، قوام و سلطنه ها و اون درباران چنانی هرگز نمیتونستن در برابر اراده به پا خواسته مردم به پا خواسته مقاومت بکنن.
بله.
و طبیعتا شرایط جهانی هم حکم میکرد و اینا میتونستن این کار بکنن، اما این مومنتوم طلایی تاریخی و این لحظه به شدت گرانبهای تاریخی رو که در عمر ملت ها هر از چند گاهی دستشون میاد، این چیزی نیست که هی هر لحظه ما بخوایم این لحظه ها دم دستمون باشه. این لحظه هاییست که بعد از دوران های بسیار زیادی، وقتی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار میشن، صدها عامل دست به دست هم میدن تا این لحظات ویژه، فرصت‌های استثنایی، اوکازیون‌ها پیش بیاد، اینها این اوکازیون‌ها رو به بدترین وجه ممکن خود خراب کردند و به آشغال دونی تاریخ ریختند.
بله.
چی به جا گذاشتند؟ از اینهایی که طرفدار هستند می‌پرسم، از خودتون بپرسید. قربانی اصلی این اشتباهات تازه خوشبینانه و خوشتینتانه میگم اشتباهات، نمیگم خیانت، نمیگم جنایت، میگم این اشتباهات قربانی این اشتباهات خونین و خطرناکی ها بودند. اون چند نفر رهبران همینطور که نه دست راستی ها، نه تهران، بلکه رهبران بزرگ چپ ایران اعتراف میکنن که چند ساعتی که مرز باز گذاشتن، پیشوری با 17 اتومبیل و بسیاری از انبار چیز دیگه از مرز جلفا رد شدند و بعدن کادرهای دیگه، بعد هزاران نفر پناهنده شدن از اونهایی که از اون بار مدردن برگشتند، اما قربانی اصلی مردم ایران بودند، قربانی اصلی مردم آذربایجان بودند. و من ارزش خون رو پایین نمیارم، اما میدونم که قربانی اصلی امیدها و آرزوهای دیرینی مردم آذربایجان و ایران بود که از 150 سال پیش تا حالا پیوسته روی همین واقعیت انگشت گذاشتن که ما دولتی قانون مدار بر مبنای انتخابات میخواهیم، که ما ملت در اونجا اعمال حاکمیت بکنن. دیگه ما از این سیستم های خانخانی پرفساد وابسته به خارجی ها خسته ایم. و یه سوال دیگه میکنم، از خودمون بپرسیم، اگر به درستی این اتفاق میافتاد، اگر به درستی اون زمان از این پتانسیل های به وجود آمده ناشی از پایان جنگ دوم که بسیاری از ملت ها از جمله هندوستان تونست استقلالش رو بگیره، اگر ایران میتونست خودش رو از این تلسم کثیف شوم که بر 300 سال گذشته روس و انگلیس برای ایران رقم زده بودن با همکاری مزدوران حقوق بگیران داخلیشون نجات پیدا میکردن، ما 7-8 سال بعد از این حکومت کودتای 28 مرداد میداشتیم؟ و بعد از این همه سرشکستگی، بیچارگی و ذلت برای ایرانمون میتونستیم داشته باشیم؟ صد البته جوابش نه است.
کودتای آمریکایی انگلیسی داره.
امروز میتونستیم روزگار دیگری داشته باشیم. این استفن کینزر که نویسنده کتاب همه مردان شاهه، به مصاحبهش گوش بکردم، میگفت بیگمان اگر کودتای 28 مرداد 32 در ایران انجام نمیگرفت و ما یعنی آمریکایی ها و انگلیسی ها اون تنها حکومت دموکراتیک ایران رو سرنگون نمی کردیم، جغرافیای سیاسی نه فقط ایران امروز بلکه کل خاورمیانه نوع دیگر بود. بعد تا در تمام جهان شرایط امروز نوع دیگری بود. من این رو تأمین میدم، میگم اگر نه 32 در 24، 8 سال جلوتر از اون، اگر ما با چشم باز به اون همه تذکرات گوش میکردیم، میمدیم این خواستهای خودمون رو گره میزدیم به خواستهای تمام ملت ایران و همه یکی میشدیم، ملتی که این همه تجربه به دست آورده از انبوهی شکستها، ملتی که اون 20 سال پر از حقارت و تحقیر و توهین و آزار و ستم ازاخان رو پشت سر گذاشته، حالا مثل فنر میخواد به جهه، ما میتونستیم شرایطی به وجود بیاریم که دیگه این اتفاقات نیفته، که امروز اصلا در خاورمیانه مسئله به نام صدامی وجود نمیداشت، آمریکا اونجا حضور نمیداشت، بیش از 100,000 غیر نظامی اونجا کشته نمیشد، مسئله سوریه به این شکل نبود و ده ها اگر و مگرهای دیگر. اما همه اینها در پیامد این اتفاقات افتاد.
بله، و باز هم ایران در ستم و در بلا.
دقیقا، در باز هم ما اندر خم یک کوچه ایم.
بله.
در حال من به دلیل این که به این وقتمون کوتاه، من به جزئیات نمی پردازم، ملاقات های دوباره پیشوری با باقیه و بقیه و بحثایی که میکنه و اینکه عصبانی میشه و بعدم به ابراهیموف میگه که خواهش میکنم این عصبانیت من نظر باقی رو بفهمه، که با به فاصله چند دقیقه بعد از این خدافظی اون همه اینها رو منعکس میکنه به باقی رو. برحال همینطور که میدونیم، من زیاد توضیح نمیدم، نیروهای نظامی ایران بعد از این اول به از قزوین حرکت میکنن، زنجان رو میگیرن و بعد به میانه حرکت میکنن، روز 21 آذر 2025 میانه رو تصرف میکنن و از روز بعد به طرف تبریز حرکت میکنن و تبریز رو چند روز بعد هم اردبیل و ارومیه همه به تصرف دولت مرکزی در میاد، خونهای زیادی ریخته میشه، تعداد زیادی پناهنده میشن، از مرزها رد میشن و همینطور که اشاره کردم، آذربایجانی که میتونست به حق حق داشت که مدعی تمامیت ایران باشه، یک مدعی سروری ایران رو داشته باشه، مدعی پاسداری و سازندگی ایران رو داشته باشه، مدعی منجی بودن ایران رو داشته باشه، این آذربایجان برای سالیان دراز مورد سوءظن قرار بگیره و بودجه های عمرانی که میتونست راه ها و مدرسه ها و کلینیک ها برای منطقه بسازه صرف تدابیر امنیتی و نظامی بشه، قوی ترین بزرگترین لشکرها و ارتشها و تأسیسات نظامی جاسوسی در آذربایجان تأسیس بشه، سواک تبریز یکی از وحشتناکترین سواک های ایران بشه که من گذرم به اونجا افتاده و اونجا بازجویی پس دادم، تجربه دست اول دارم. در حال همه اینها پیامد این حکایت بود که اگر به جز این بود، همینطور که گفتم، ما امروز در شرایط دیگری بودیم. در حال حالا اشاره میکنم به این که ببینیم، همینطور که قول داده بودم دیگه بیش از این راجع به این فرقه حرف نمیزنم، فقط میرم سراغ این که این آقای پیشوری چی بود. پیشوری در سال 1272 یا 1893 در یکی از دهات خلخال به دنیا میاد.
بله.
در 10 سالگی همینطور که اسمش پیداست، میر جعفر، از یه خانواده سیدی، مثل بسیاری از ایرانیان اون زمان که دچار فقر و فاقه وحشتناک بودن، هم خانوادهش اون زمان از خلخال، از روستاشون که بودن، به باکو مهاجرت میکنند. ورود اینها، این خانواده به اونجا همزمان با 1905 انقلاب سرکوب شده به صورت خونین سرکوب شده روسیه و انقلاب باکو، اون زمان گرچه در پتروگراد تزار به شدت انقلاب یون به توپ بست و سرکوب کرد، حرکتی که مردم به پا خواسته بودن که دموکراسی داشته باشن، حرکتی که با این سرکوب خونین به زیر لایه‌های درونی جامعه رفت که در 1917 به شکل انقلاب بلشویکی سر بیرون بزنه، در اون زمان در باکو در حال جنب جوش بسیار شدید بود. احزاب و گروه‌های مختلف در اونجا در تکاپو بودند. از این رو به این دلیل اشاره میکنم که حضور ورود این بچه 12 ساله در باکو همزمان با انقلابی ترین پرتنش ترین سالهای عمر سیاسی باکو بود. باکو در اون زمان نمره اول صنعت نفت جهان بود. میدونیم که از 1857 به بعد 1860 در اون دوران، به خصوص از وقتی که برادران نوبل به باکو رفتند و برادران نوبل که همین دینامیت رو اختراع کردند، همین ها که بنا به وصیت آلفرد نوبل این بنیاد نوبل تشکیل شده که هر سال به بهترین های فیزیک و شیمی و ریاضی و خیلی چیزهای دیگر از جمله سول و عالین سول جایزه میدن که ما افتخار داشتیم که شیرین عبادی از ایران اون جایزه رو گرفته. در حال همین نوبل ها دو برادر اون زمان به دنبال چوب خیلی خوب برای ته قنداق تفنگ ساختن در باکو بودند.
بله.
قنداق تفنگ می ساختند. وقتی که چشمشون به چاهای نفت می افته متوجه می شن که قدرتی که در این طلای سیاه نهفته از قدرت تفنگ بیشتره. یک دل نه صد دل عاشق نفت میشن و همونجا رحل اقامت میافکنن و همونجا میمونن و اولین تبدیل به اولین برون نفتی میشن که پشت سر اونا لچفیلد ها و بعدم کمپانی های هلندی انگلیسی هم سر میرسن که در اواخر قرن 19 باکو به بوم توسعه و ترقی فوق‌العاده رسیده بود که به بخش‌های بزرگی از جهان نفتش صادر می‌شد. همان زمان بود که راکفلر پدر جد این راکفلرها به باکو میره و با مشاهده اون عظمت تکنولوژیکی صنعت نفت در باکو تصمیم می‌گیره که برگرده در آمریکا و از اونها تقلید بکنه که می‌کنه و به هر حال این امپراتوری عظیمی که راکفلرها امروز دارن از همون زمان ساخته میشه.
بله.
در اون زمان هزار کارگران ایرانی یا اونهایی که از فرط فقر دنبال لقمه‌نانی بودند به باکو می‌رفتند و در صنایع نفتی به عنوان کارگران بی‌تخصص به پایین کارهای بسیار پست گمارده می شدن که وضع به شدت رقتبار اونها موضوع مقالات بسیار در روزنامه های اونجا و ایران بود و هیئتی هم که در 1900 و به نظرم امیدوارم درست بگم 1918
بله
رهبری سبزیا ایران فرستاد وقتی که رسوف دوله محبس فضیح بود سزیاردین طباطبایی رو به عنوان اون زمان جورنالیست روزنامه‌نگار بود فرستاد که به باکو بره، به تفلیس بره، به یوان بره. در گزارش که اونها تهیه میکنن از گتوهایی که ایرانی ها در اون زندگی میکنن و اجحافات وحشتناکی که آذربایجانی ها در اون زمان به این ایرانی ها رقم میدارن گزارشات بسیار تلخ و ناراحت کننده ای میدند. البته اینایی که من میگم اونجا دعوای بین خلق ترک و شوونیست فارس نبود، چون این کارگرانی که میگم اونجا بودن کارگران آذربایجان ایران بودن که اونجا رفته بودن، ظاهرا دو تا برادر بودن اما در شرایط بسیار وخیم و غیر انسانی زندگی میکردن. پیشوری در این محیط بزرگ شد. اون سالهای رشد شخصیتش و فکرش از یک طرف در رابطه با فقر و فاقب و بهره کشی از این کارگران انسانها توسط بارونهای نفتی، از یک طرف هم انقلابات سیاسی که اونجا مثل دیگ جوشانی بود باکو در این شرایط بزرگ شد، درس خوند و در دارالمعلمین به فارغ التحصیل شد، معلم شد و در مدرسه اتحاد که ایرانیان ساخته بودن در اونجا ضمن این که کار میکرد درس میخوند کار هم میکرد. اول به قول خودش شیشه های مدرسه رو پاک میکرد تا اینکه بالاخره معلم میشه و فارسی و ترکی به بچه ها درس میداده.
بله.
در اون زمان هاست که با روزنامه آچخ سوز یا سخن آشکار یا سخن فش که ارگان رسمی مصابت شیها به رهبری محمد امین رسولزاده بود در اونجا مقاله می نوشت. محمد امین رسولزاده گرچه سالهای پیشتر با بکراند با پیش زمینه سوسیال دموکراسی اومد بود بالا، ولی به دلیل ارادتی که به عثمانی ها پیدا کرده بود و به جریان پانترکیستی پیدا کرده بود و اون جریان پانترکیستی در ذات خودش ضد کمونیست بود و کاری به حرکت‌های مارکسیستی و لنینیستی نداشت، در حال فقط به اون مسئله سوسیال دموکراسی سوسیالیسم شروع می‌کنند و به مرور زمان تبدیل به یک حزب اولتراناسیونالیستی میشند.
بله.
میشه در این مدتی در اون روزنامه مقاله می‌نوشت که به دلیل تفاوت دیدگاه‌ها بعد از یه مدت از نوشتن مقاله در اونجا خودداری می‌کنه و این همزمان میشه با طرح مسئله اسم‌گذاری اون منطقه آرند به نام آذربایجان که رسول‌زاده و پیش از اون البته دیگران و اون زمان رسول‌زاده مروج این فکر بودن که بالاخره وقتی که عثمانی‌ها اومدن به باکو این به حمایت اونها و مخصوصاً به دلیل اعمال سیاست تجاوزگرانه عثمانی ها و اینکه پیوسته چشم طمع با آذربایجان ایران و به خصوص به تبریز داشتن، اونها به خاطر اینکه بتونن نقطه آغازی بذارن سکوی برای حرکت های بعدی خودشون درست بکنن اصرار کردند و هدایت کردند که رسول‌زاده و دیگر همکارانش در حزب مصابات اسم منطقهشون رو حزب جمهوری آذربایجان بذارن که حزب مساوات اونجا رو اداره میکرد.
بله.
در این روزگار
جناب قرعوی ولی در همون زمانها به نقل از آقای دکتر قاسمزاده وزیر خارجه دولت مستعجل مساواتی ها که می نویسند ایشون نقل می کنند که ما در باکو حزب ملی مساوات را برپا داشتیم و دولتی هم به همین نام تشکیل دادیم که من وزیر خارجه آن شدم و بعد ایشون میگه که ما در این زمان نام سرزمین خود را آذربایجان نهادیم و گمان می کردیم به این دستاویز می توانیم خود را ایرانی معرفی کنیم و از دوباره الحاق به روسیه مصون بمانیم که آن هم سودی نداد و دولت سوویت از نو ما را جزء اتحاد شوروی به حساب آورد.
البته این هم بله هست، اما این جریان بخشی که این جریان رو رهبری میکرد در برابر اون بخشی که اشاره کردم که پشتشون اول به عثمانی ها بود.
بله.
از اینکه انگلیس ها اومدن عثمانی ها رو بیرون کردن و در اونجا نشستن تا وقتی که ارتش سرخ نیامده بود کنترل دست اونها بود، اینها پشتشون به انگلیسی ها بود، اونها جریان قوی تر بودن و با توجه به اینکه به خصوص اشخاصی مثل رسول‌زاده که گرچه در ایران در تهران روزنامه نگار بود ولی به دلیل نگار و کدورت هایی که پیدا کرده بود استانبول رفت و در اونجا شدیداً تحت تأثیر افکار پانترکیستی قرار گرفت و به مسئله یافتن هویت خودشون پرداخت، البته فرصت شد در این باره بیشتر حرف بزنن، در اون زمان زور اونها میچربید. جالب اینجاست که وقتی که این جریان در باکو پیش اومد، عده‌ای از ایرانی ها روزنامه‌ای درست کردند به نام آذربایجان جزء لاینفک ایران. اسم روزنامه این بود. لاینفک یعنی غیر قابل انفکاک، انفکاک یعنی جدا شدن. آذربایجان جزء لاینفک یعنی آذربایجان جزء جدایی ناشدنی ایران، فارسیش این میشه.
بله.
و ظریف این که پیشوری در این روزنامه مقاله می نوشت. در حال گرچه از سالهای پیشتر تحت تاثیر افکار سوسیالیستی و مارکسیستی قرار گرفته بود، در سال 1917 دیگه کاملا به جریان مارکسیستی لنینیستی پیوست و به قول معروف حلقه ارادت حزب کمونیست شوروی روسیه رو به رهبری لنین رو به گردن انداخت، که در نوشته هاش هم پیوسته از لنین به عنوان لنین کبیر اسمی برد. پیشوری در اون زمان به حزب دموکرات آذربایجان شاخه باکو می‌پیونده و مقاله ها رو می‌نویسه و به مرور زمان تبدیل میشه به یکی از فعالان برجسته همین حزب دموکرات و ضمناً در همین حزب دموکرات که در تبریز هم حزب دموکرات رهبری شیخ محمد خیابانی بود، در اونجا ایشون به مقالاتی درباره همین نوعی میشه گفت مارکسیسم در لنینیسم میپردازه. در 1918 وقتی که اون شاخه حزب دموکرات ایران از هم پاشیده میشه، پیشوری به اتفاق بعضی از همفکران خودش به حزب عدالت میپیوندن که حزب عدالت اولین حزب کمونیست ایرانی است تلقی میشه.
بله.
وقتی هم که به اصطلاح همزمان با پیاده شدن ارتش شوروی به خاک ایران، تعدادی از اعضای حزب عدالت از جمله پیشوری وارد شمال میشن و به رش میرن و به سوی نهضت جنگل و به طرف میرزا کوچک‌خان میرن. افرادی که اون زمان بودن ابوکف، نمیدونم قفارزاده، زاخاریان، علیزاده، آقایوف، امیرزاده، موسوی، شاید حد میزنم این موسوی همون موسوی بوده که روسا شوروی ها اول بهش پیشنهاد دادن که به جای پیشوری رهبر فرقه دموکرات بشه، حد میزنم شاید.
بله.
هر حال در این دوران هست که اینها وارد اونجا میشن به همراه احسان الله خان و خالو قربان. اینها دست به کاری میزنن که در تاریخ نهضت جنگل به نام کودتای سرخ معروفه. به دنبال میرزا کوچک‌خان میرن که اونو بکشن و از اولین کارهایی که میکنن در رش اعلامیه‌هایی که صادر میکنن اعلام لغو مالکیت خصوصی و اعمال مالکیت دولتی، یعنی همون کاری که لنین در مسکو آغاز کرده، اینها هم در رش میخوان و در منطقه میخوان بکنن که مدن حرکت کنن در به طرف تهران و در سر تا سر ایران و ضمناً مخالفت شدید با مذهب. فراموش نکنیم که در اون دوران در مسکو و مناطق دیگر هر وقت کمونیست ها که پیروز میشدن ابدا سر سازگاری با مذهب نداشتن و به شدت ضد مذهب بودن. مطابق این سیاست اینها هم در رشت همین کار انجام میدن که این اگر فراموش نکنیم که میرزا کوچک‌خان که خودش روحانی بود و ضمناً به دلیل رنج بسیاری که همراه همه ایرانی ها از رژیم های ایران و حکومت تزاری برده بودن، وقتی که لنین به قدرت رسید و کلیه قراردادهای استعماری با ایران رو و بعضی از کشورهای دیگر رو لغو کرد، میرزا هم به شدت تحت تاثیر این جریان قرار گرفت و نوع همکاری با حکومت سوسیالیستی شوروی رو آغاز کرد و همینطور که در مانیفست نهضت جنگل، انقلاب جنگل میخونیم، بسیاری از موادی که در اونجا مطرح هست اثر گرفته یا تاثیر گرفته از نهضت انقلاب بلشویکیه. ولی با همه این حرف ها ما میدونیم که به اصطلاح مارکسیست های اون زمان برها، میرزا کوچک‌خان و جریانش یک جریان خورده بورژوازی خورده مالکی بود. کسبه و کاسبکارهای شهرهای کوچک و بزرگ گیلان و خورده مالکان و روستاییان ندار از هر چی که داشتند و نداشتند مقداری رو کنار میذاشتند و به نهضت جنگل میپرداختند و ضمناً به آذوقه و حضور فیزیکی خودشون نهضت رو سرپا نگه داشته بودند تا اونجا که نهضت موفق شده بود از رشت و فومن تا به طرف مازندران هم حرکت بکنه، از این طرف تا نزدیک آسترا هم بره و یواش یواش تا منجیل و حرکت اینطور به نظر بیاد که اگر یه خورده بیشتر توسعه پیدا بکنن واقعا به آرزوهای اعلام شده این جنگلی ها ممکنه جامعه عمل بکوشنن که رسیدن به تهران و از به کنار گذاشتن فاسدین حاکم بر تهران و برقراری حکومت مردمی و دموکراتیک در کل ایران بود.
بله.
و فراموش نکنیم که میرزا کوچکان هم اینطور که اشاره کردن خودش یک روحانی بود، یک آدم متدین بود و اطرافیانش پیروانش هم همه مسئول بودند. در شرح زندگیش هست که در بسیاری از موارد میخواست تصمیم بگیره استخاره میکرد، تصمیم از دستش نمیافتاد. حالا مردمی که اینطور عادت کردن و اون رو به شدت دوست دارن و حمایتش میکنن، این سالهای بعد این حکایت فیدل کاسترو و سیرا ماسترا که اونجا روستاییان به اون کمک میکردن همیشه منو به یاد نهضت جنگل مینداخت. این مردم که به این شکل کمک میکردن به نهضت جنگل ناگهان مواجه میشن به این کودتای سرخ، لغو مالکیت خصوصی و مخالفت با مذهب که این اثرش در توده های مردم این میشه که بسیاری از اونها من باب باور مذهبی یک و دوم این که نمیخواستن اگر هم کسی کسده ای بود دکونداری بود علاقه من نبود که اونها را از دست بده، از حمایت خودشون کم میکنن و یا حمایتشون را از جنگل قطع میکنن و حتی پاری از روحانیون از جمله حاج میرزا علی اکبر مجتهد اردبیلی فتوای جهاد صادر میکنه و خودش اسلحه به دست میگیره و شاه سلنهای اطراف و اردبیل رو آماده میکنه که حمله کنن و این از خدا بی خبران سرخ رو در رشت و گیلان از بین ببرند.
بله.
این حکایت پیشوریست. بعد از این دوران اون دولتی که تشکیل میدن این کودتاچیان سرخ در اونجا پیشوری هم یکی از وزرای اون کودتاست. بعد از این پیشوری که بعد از شکست این دولت یعنی کودتای چپی ها کمیته نجات ملی ایران به ریاست احسان الله خان، سلطان زاده، دبیرکل حزب کمونیست ایران و سید جعفر پیشوری تشکیل میشه، ولی به هر حال همینطور که گفتم تون روی های اینها نهضت رو به شکست میکشند. اینجا البته بعدم بیشتر توضیح خواهم داد، اینجا فقط یه سوال مطرح میکنم. علاقمندم اونهایی که پیشوری ارادت میورزن از خودشون بپرسند ذهنیت اون روز پیشوری وقتی در رشت بود، در فومن بود، چی بود؟ آیا در اونجا چیزی به نام اصالت زبان رو از دهنش میشنوند؟ آیا اونجا چیزی به نام ملیگرایی ازش میشنوند؟ یا اینکه صرفاً این آدم رو یک شخص به شدت متعهد به تفکر مارکسیستی لنینیستی میبینند که به دنبال پیاده کردن اهدافی است که لنین به قول خودش کبیر قبلا اونجا در مسکو اعلام کرده و داره این حرکت رو در همه جا پیش میبره؟ من این بخشمون چون طولانی شد من فکر میکنم که بقیه رو به جلسه آینده بذاریم. امیدوارم که بتونم در جلسه آینده جنبندی نهایی رو بکنم و این حداقل این بخش پیشوری و فرقه دموکرات رو تمام بکنیم که شاید بتونیم بعداً به بحث آذربایجان بپردازیم.
خیلی سپاسگزارم جناب قرعوی و باز هم از اینکه بسیاری مطالب و قسمت‌های از تاریخ رو بازگو فرمودید. من براتون آرزوی تندرستی میکنم و تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم.
من هم از شما متشکرم که به من این فرصت میدید که این کار انجام وظیفه رو بکنم. امیدوارم که پیام من به هموطنان عزیزم به خوبی برسه و امیدوارم که بتونم خدمتی در راستای حفظ تمامیت عزیزانمون و همینطور سعادت هموطنانمون اقدامی کرده باشیم. من هم شما رو به خدا میسپارم.
ما هم به همچنین خیلی سپاسگزارم مجددا. خدا نگهدارتون تا گفتگوی دیگر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره مروری بر تاریخ آذربایجان و همچنین عواملی که موجب 21 آذر شد توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.